که بتونن مردم نادار و مردم فقیر را بیشتر از پیش کمک بکنن.
خب دوستان عزیز و ارجمند، درود بر شما و تشکر. هیچ چیز از گپ شما شیرین تر نیست. بریم در موضوع درک و احساس پیامک های شما رو هم داشته باشم. عابد مصطفی از کابل گفتن که تلاش میکنم که همیشه دیگران و مشکلاتی رو که دارن درک کنم، اما متاسفانه بسیار پیش میاد که دیگران مرا درک نمیکنن. ای وای ای جانم، انشالله که همیشه درک شوی. عابد جان مصطفی، سلام بر مردم کابل و درود بر شما که پیامک دادن بر کافه صبح. وقت تنگ است، زمان برنامه هم تنگ است. کارشناسی جناب آقای سید مهدی حسینی روانشناس صحبت هایی دارن که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشاءالله که خوب و خوش باشین. یکی از عواملی که در زندگی خیلی مهم است این استش که نشان دهیم طرف مقابل برایمان مهم و ارزشمند هست. همسر شما و فرزندان شما باید احساس کنه در خانه مهم هستم. این کار باعث اطمینان و آرامش می شود. برای درک و احساس بهتر اعضای خانواده، سعی کنید به فرزندانتان یا همسرتان افتخار بکنید. واقعا چه کار بکنه که شما به وجودش افتخار بکنید؟ من یک مثال می زنم. جمعیت کره زمین نزدیک به 8 میلیارد نفره. در این 8 میلیارد نفر چند نفر به وجود شما افتخار میکنن؟ چه کسانی حداقل یک نفر دارن که به وجودشان افتخار کنن؟ همسر یا فرزندان شما چه کار بکنه که شما به وجودش افتخار بکنید؟ همین که یک آدم وظیفه‌اش را انجام بده برای افتخار کردن کافیه. برای که به همسرتان یا فرزندانتان افتخار بکنید، حتما لازم نیست نبوغ یا کار خاصی انجام بده فرزند یا همسر شما. همین که وظیفه‌اش رو انجام بده برای افتخار کردن کافیه. پس احساس و درک شما باید در خانه ابراز بکنید. توصیه میشه هر موقع مرد از سر کار به خانه میاد، بهش بگین از این که زحمت میکشی من به وجودت افتخار میکنم، و مرد هم به همسرش بگن از این که امور خانه رو به خوبی انجام میدی من به وجودت افتخار میکنم. این کار باعث درک بهتر میشه و فرزندان شما هم یاد میگیره و الگو میگیره و در آینده قدردانی کردن را یاد میگیره و باعث درک بهتر خودشان میشه. شاید برای دفعه اول همسرتان باور نکنه، ولی اگر شما یاد بگیرید کم کم باور میکنه و شما را بهتر درک میکنه. بنابراین وقتی آدم ها احساس کنن که کسی هست که به وجودشان افتخار میکنه، احساس خیلی خوبی دارن و این احساس در درک بهتر و احساس بهتر بسیار میتونه در ادامه مهم و مؤثر باشه. تشکر از شما، بخیر باشین، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
که اول رفته بودم مکتب، وقتی کجا رفتم خیلی سبت داشتم، به خاطر که من اول اینجا رفتم، اولین بار بود کجا رفته بودم، و بعد از رو که من آمدم از مکتب و مدپدر جان من گفتم، گفتم من دیگه نمیخوام در مکتب برم، و پدر جانم گفت که اگر تو مکتب نری یا دختر خوب نمیباشی، یاد دختر خوب نمیباشی و بساعت میباشی. بعد از این مکتب پنجه را قبول کردم و مکتب را مدامه دادم.
ای جان درود بر شما، طفلک عزیز و شیرین با زبان شیرینی که داشتی از درک و احساس موضوع برنامه صحبت کردی، زنده باشی انشاءالله. یک مطلب هست که در فضای حقیقی ما کمتر یا سختتر یک دیگر درک میکنیم. فضای حقیقی فضای مجازی که اصلا بماند دیگه. درک سخت است. حال فضای مجازی آمده در فضای مجازی خب بیخی کمیت درک عاطفه لنگ است. مثلا طرف با پروفایل لالا بیادر باید یک قسم فرنداش درک کنه، یک پروفایل دومش کاکای شار آندرلاین 99 است با او یک قسم دیگه باید دیگران درک کنه، و پروفایل آفتاب آندرلاین مهربانی فرنداش ما رو لطف قرار بدم. من حیران هستم که با پروفایل چهارمش دختر همسایه آندرلاین پرنسس چی درکی میتونه از اطرافیانش داشته باشه. راستی دیشب یلدایتان چطور بود؟
خیلی یک شب بخاطر ماندنی، خیلی یک شب خوبی بود. انشالله که همه گی ما همیشه همه تشبهات تکرار بشه، و انشالله بخاطر هم داریم و شب تاریخی بیاد آدم میمونه، همیشه یاد میشه. شب خوبی بود خیلی. قدیم ها تر کرسی بود میشیشم، در کرسی میشیشتم، سنه میگفتم که چیلی گوشتلند میکردم، تخمه پوش میکردم، قصه میگفتم، سنه میگفتم، همین که پا بود اگه بازالی تجلیل میکنم بیشتر تشریفا زیادتر شده و بهتره.
خب دوستان عزیز، امروز کافه صبح خوبی را داشتیم با شیرینی شما عزیزان، شیرین تر هم شد. و هم ما فردا در کافه صبح چی خواهیم داشت؟ چی گپی؟ چی گفتی؟ فردا از زندگی در سایه درک و احساس میگیم که زندگی در سایه درک و احساس چقدر شیرین میشه و چه اتفاقاتی میفته اگه یک دیگر درک کنیم. درود بر شما تا فردا و کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم با یه دل شکسته و با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزا
بکر تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم دفتر و تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم،
قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم، من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نهیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى،
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان به خیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، باز هم ما و شما و محفلی از کتاب و کتابخوانی در برنامه انیس تنهایی که تقدیم به شما دوستداران کتاب می شود. نام کتاب امروز حذف نون است، نوشته علی روحانیون که در انتشارات کنکاش به چاپ رسیده است. کتاب حذف نون به شما از قدرت ذهن و کلام میگوید و برخی از مهارت‌های زندگی و نحوه قرار گرفتن در مسیر موفقیت را یاد می‌دهد. کلمات در زندگی انسان‌ها نقش بسیار زیادی دارند، اما مشکل این است که تقریباً هیچ یک به این موضوع توجهی نمی‌کنند که در طول روز چه کلماتی به کار برده و واژه‌ها چه نقش اساسی در زندگی بشر دارند. حقیقت این است که شما با استفاده از کلماتی مانند نمیتوانم، نمیشود، من این کار را بلد نیستم و غیره در واقع آنها را به زندگیتان دعوت کرده و به آنها قدرت اجرایی شدن میدهید. بسیاری از مردم گمان میکنند که موفقیت مال آنها نیست یا آنها محکوم به زندگی در شرایط سخت هستند. یا کسانی که موفق شدند افرادی هستند که ارث زیادی به آنها رسیده و یا پدرشان بسیار ثروتمند بوده است. حال سوال این است، اکنون که شما پدر ثروتمند یا ارث زیادی ندارید، باید بازنده باشید؟ باید دست روی دست گذاشته و هیچ حرکتی انجام ندهید؟ قطعاً پاسخ منفی است. در اینجا نقش کلماتی که به کار میبرید نمایان میشود. در حقیقت تفاوت فردی که میگوید من نمیتوانم، من موفق نمیشوم، با فردی که میگوید من میتوانم و من موفق میشوم در گفتار و کلمات آنهاست. در واقع هر دوی آنها درست میگویند. وقتی شما در کلام خود به این حقیقت که نمیتوانید آن کار را انجام دهید اعتراف میکنید، پس نباید انتظار پیش روی داشته باشید، چون شما این حقیقت را به سمت خود جذب کرده اید. شما در زندگی برای کسب موفقیت تنها دو راه دارید. می توانید به شیوه فعلی به زندگیتان ادامه دهید و هر روز در اندیشه ثروت و موفقیت وقتتان را بیهوده از بین ببرید و یا همین لحظه از جا برخاسته و شروع به کار کنید تا تحولی بزرگ در زندگیتان ایجاد شود. خواندن کتاب‌های گوناگون برای رسیدن به موفقیت خوب است، اما تا زمانی که به آن عمل نشود بیهوده است. بهترین زمان برای شروع همین امروز است. نویسنده هدف خود را از نوشتن این کتاب تغییر در افکار و گفتار بیان کرده است. کلماتی که بدون در نظر گرفتن خطراتشان به کار برده می شوند و حذف نون دقیقاً به همین نکته اشاره دارد. کلماتی مانند نمی توانم، نمی شود و امثال اینها که به مرور زندگی انسان را دگرگون می کند. کتاب حذف نون نقشه راه برای زندگی بهتر، شادتر و کسب موفقیت و تحقق اهداف شما در همه زمینه هاست. در بخشی از کتاب حذف نون می‌خوانیم: حقیقت این است که اگر ندانی به کجا می روی، احتمالاً به هیچ جا نخواهی رسید. وقتی انسان بر آنچه که می خواهد تمرکز می کند، آنچه که نمی خواهد کم کم از بین می رود. به این ترتیب آنچه می خواهد توسعه می یابد و جایگزین ناخواسته ها می شود. فقط باید بیاد داشته باشید که به گونه‌ای به هدفتان و موفقیت در آن نگاه کنید که گویی آن را از قبل به دست آورده اید. اگر اهداف کوچک را مد نظر قرار دهید، باید در انتظار نتایج کوچک باشید. بزرگ فکر کنید تا به موفقیت‌های بزرگ دست یابید. برای بزرگ اندیشیدن، باید لغات و عباراتی را به کار ببریم که تصاویر ذهنی مثبت و بزرگ را در ذهن تداعی کند و نون را از لغاتمان حذف کنیم. برای مثال به جای جمله یک بار دست به آن کار زدم و شکست خوردم، دیگر هرگز فکرش را هم نمی کنم، می توانیم نون را از جملاتمان حذف کنیم و بگوییم دوباره امتحان می کنم و این بار موفق می شوم. اهداف ابتدا با یک فکر آغاز می شوند. تمام دارایی های امروز بشر روزی فکر اشخاصی بوده که آن را به حقیقت تبدیل کردند. وقتی فکری را در ذهن نگه داریم و بر آن تمرکز کنیم، تبدیل به احساس می شود و سپس احساس به رفتار و در نهایت رفتار به نتیجه تبدیل می شود. هدف یا همان ذهنیت ریشه در باورهای ما دارد. پس ابتدا باید باورهای غلط خود را تغییر دهیم. دوستان عزیز، در این بخش همراه با شما صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی را درباره هنر نویسندگی می‌شنویم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
امروز تو فرصت کوتاهی که در این برنامه دارم میخوام به یه نکته‌ای درباره داستان نویسی اشاره کنم. بسیاری از کسانی که میخوان داستان نوشتن و رمان نوشتن رو شروع کنن یا احساس میکنن که توانایی نوشتن دارن، این سوال رو جاهای مختلف مطرح میکنن که کجا میتونیم بریم کلاس داستان نویسی، چه کلاسی باید بریم، کدوم کلاس خوبه و اصلا کلاس تأثیری کلن داره یا نه. این رو عرض کنم که خب قطعا بی تأثیر نیست. از تجربه های یک نویسنده سن و سال دارتری که راه رو رفته و در واقع به نویسندهی که میخواد کار رو شروع کنه بگی که چه چیزایی رو بخونه، از کجا شروع کنه، چطور بنویسه و چطور پیش بره. اما تجربه توی ایران منهای کارگاه های اندهی که موفق بوده نشون داده که برگزاری کارگاه های داستان نویسی توی ایران خیلی از توش داستان نویسان شاخصی در نیامده. نویسنده خودش یک داستان یا رمان درخور یا رمان خوشخوان ننوشته و بعد مثلا هفتهی 7 روز کلاس داستان نویسی داره. یه نقل قولی هم اینجا بکنم من از ال‌ای دکتروف، نویسنده رمان معروف بیلی باتگیت، نجف دریابندری، اون رو به فارسی برگردونده و روک تایمش هم که یکی از رمان‌های مطرحش هست اون هم به فارسی برگردونده شده، آثار دیگه از اون هم ترجمه شده. ال‌ای دکتروف میگه که ما نویسندگان و شاعران امریکا بعد از جنگ جهانی دوم احساس می‌کردیم که باید حق خودمون رو از دولت‌ها بگیریم و کاری میکردیم که داستان نویسی و شعر و ترانه گفتن به واحد درسی تو دانشگاه تبدیل شه. بنابراین این تلاشمون جواب داد و ما راه پیدا کردیم به دانشگاه که اونجا بتونیم درس بدیم. اما از اون دوره تا امروز بسیاری فوق لیسانس و دکترای داستان و شعر دریافت کردن دانشجوها و مدرک گرفتن و اونها هم دوره توی همون دانشگاه شروع کردن به درس دادن و یه عده دیگه دوره دکترا و فوق لیسانس گرفتن، فوق لیسانس داستان نویسی و شعر. اما دریغ از تولید یک داستان خوب. و به طنز در ادامهش میگه که کسانی که یک کاری رو بلدن اون رو انجام میدن و کسانی که اون کار رو بلد نیستن میرن و تدریسش میکنن، صحبتی که دکتر افتاره. بنابراین به صرف این که یک نفری که میخواد داستان بنویسه و در واقع شروع کنه این عرصه رو در کارگاه داستانی یا کلاس‌های آموزشی که برگزار میشه شرکت کنه و این تصور براش وجود بیاد که بعد از یه ترم دو ترم حالا رفتن اونجا و نوشتن تبدیل میشه به داستان نویس، هرگز اینطوری نیست. شما میکنه داره با کلاس رفتن و آموزش مثلا زبان انگلیسی، فرانسه یا خیلی چیزای دیگه رو یاد بگیرید. اما مطمئن باشید که با کلاس رفتن و در کارگاه‌های داستانی مختلف بودن قطعاً 100% به شما کمک نمی‌کنه که از شما یک داستان نویس شاخصی در واقع بسازه. عموم کارهای هنری همین هست. حتی در کار روزنامه‌نگاری و گزارش نویسی اگر اون انگیزه و اون خلاقیت و اون چیزی که در درون یک نویسنده روزنامه نویس وجود داره نباشه و توانایی نوشتن رو نداشته باشه، 5 تا فوق لیسانس و 4 تا دکترام داشته باشه و بگیره، اگه نتونه بنویسه هیچ موقع در واقع روزنامه‌نگار یا خبرنگار مؤلف نمیشه و بنابراین شاخص نمیشه. خوب است که در کنار مطالعه و خوندن و چند بار خوندن و این رو به عنوان برنامه روزانه داشتن و نوشتن بشه از مشورت های نویسندگانی که راه رو پیش از شماها پیمودن در واقع از اونها استفاده کرد، یا در جلسات کارگاهی داستان هایی رو خونده بشه و از نگاه جمعی که توی اون کارگاه است و داستان رو شنیده داستان نقد و بررسی بشه. این امکان کمک کردن برای پیش بردن ذهنیت یک قصه نویس برای نوشتن داستان بعدیش بسیار موثر تر از این هست که این تصور توی ذهن افراد باشه که با رفتن به کلاس‌های داستان نویسی میتونن تبدیلشن به یک داستان نویسه درخور. تا برنامه بعد و مبحثی دیگه درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
عزیزان در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی از رادیو دری مشهد مقدس. در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را تقدیم حضورتان کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
تا وقتی جوونه بله، اون زیباست، به راحتی حرف میزنه و شوخی میکنه، اما پیرتر که بشه خیلی چیزا تغییر میکنه. دنیا در مورد تو خیلی مدارا کرده، خیلی نرمش داشته، اما با اون نه
مادر.
اون درد و رنج و وقتی به سن 20 سالگی برسه حس میکنه و توی 30 سالگی این درد و طوری روی هم تلمبار میشه که به سختی میشه چاره براش پیدا کرد و توی 40 سالگی یا 50 سالگی. خدایا
همه چی درست میشه. شما خیلی نگرانی.
خیلی خوب، اینقدر سخت نگیر. بهت میگم
بگو،
ممکنه درست نباشه، اما چیزی رو که شنیدم اینه، اون قدیما یه چیزی بود به اسم آل که جون نوزاده دختر رو میگرفت. اونا برای خفه کردن بچه ها از شیر استفاده می کردن.
شیر؟
میگن موقعی که مردم سوال می کردن چطور شد که نوزادشون مرد، اونا می تونستن بگن نوزادشون موقع شیر نوشیدن خفه شده.
چقدر بیمن
احمقان هست نه؟
موسیقه.
وای این میون چقدر شیر هدر رفته.
یعنی این قضیه اینقدر مهم بود که مادر سعی میکرد نظر تو به زبونش بیاری؟
پدرت نقشه هایی برات داره؟
منم نقشه هایی برای خودم دارم.
و تارا
اگه اون نیازی به کمک من داشته باشه باهاش میمونم، اما فکرم کنم نیازی داشته باشه.
اون به کمک نیاز داره، خودش نمیدونه.
نقشه ای برای تارا داری؟
آره، برای شاد کردنش نقشه ای دارم. یعنی میخوام عشق و علاقه که شایستشه بهش بدم. احساس میکنم عشق و محبت میتونه اونو از این حالت در بیاره.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر جانجوری و سلامتی تان از خدا می خواهیم و برای یکایکتان آرزوی خوشبختی و سلامتی داریم، در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که با توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، در شرایط شیوع کرونا ویروس و کووید 19 عمدترین ارگان و عضو مبتلا که به این عفونت و آلودگی مصاب میشه ششها و ریه های ما هستند. یکی از مشکلات و علائمی که شدیداً و بسیار وسیع دیده میشه سرفه است. سرفه یک مکانیزم دفاعی بدن است که در برابر هر گونه آلودگی و عامل محرک با دستور مغز ایجاد میشه که البته در بیماری های شدید و گستردی عفونی میکروبی باشه، باکتریال باشه، ویرال باشه میتونه به عنوان یک عارضه و مشکل جدی با وجود بیاید و انسان به شدت اذیت بکنه و دچار مشکل بسازه. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی نژاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها هستیم تا در مورد کل مسائل مربوط به کرونا، مخصوصا مصاب و درگیر شدن ششها و ریه های افراد مبتلا صحبت بکنیم و مخصوصا راجع به سرفه های بخاطر عفونت کووید 19، به خصوص در مورد سرفه های مزمن و طول کشیدی که حتی بعد از بهبودی علائم و نشانه های شدید و اولیه کرونا ما مریضایی را میبینیم که تا هفته ها و ماه ها ممکن است که اینا سرفه هایی را داشته باشند و از این جهت اذیت باشند. میخواییم راجع به مسائل مختلفی در ارتباط با کرونا ویروس و مخصوصا مسائل مصاب شدن و مبتلا شدن ریه ها و شش ها با دکتر صاحب صحبت داشته باشیم. راجع به سرفه ها هم که چرا یکقدر طول میکشه، آیا علتش آسیب و تخریب بافت ریه است، ای قابل برگشت است، چی کار باید کرد که اینا کنترل شوه، مراقبت شوه و اصلاح شوه، راجع به همه اینا انشالله با دکتر صاحب صحبت میکنیم و برحال امیدوار هستیم که با توجه به شرایطی که همه ما و شما در دنیا و در کشور خود و در منطقه خود با مشکل کرونا دست به گریبان هستیم، توجه بکنیم که به هر حال با مراقبت های لازم، با رعایت توصیه ها و دستورالعمل ها و پروتکل های صحی و بهداشتی واقعا خود و اطرافیان و جامعه و مردم خود از این عفونت و آلودگی نجات ببخشیم و مسئول و به هر حال حافظ جان و سلامت خود و دیگرها باشیم. امیدوار هستیم که همه ما رعایت مسائل قرنطینه را بکنیم، فاصله اجتماعی را باید رعایت بکنیم، افراد پرخطر مخصوصا کوشش کنند که از خانه بیرون نیایند، همه ما برای کارهای ضروری خود باید برویم بیرون، جاهایی که تجمعات هست شرکت نکنیم، اگر شرکت میکنیم حتما ماسک بزنیم و کوشش بکنیم که ارتباط نزدیک با افراد نداشته باشیم، دست نتیم با افراد، دست خودم مرتب با آب و صابون به مدت حداقل 5 تا 30 ثانیه باید بشوریم تا راه انتقال و چرخی انتقال و سرایت و انتشار ویروس مانع شویم. امیدوار هستیم افرادی که کوچکترین علامت مریضی را دارن اینا زیادتر از دیگران مراعات بکنن، مخصوصا در ارتباط با افراد پرخطر اینا باید محدودیت ها را مراعات کنن، از خانه بیرون نیاین، شرایط قرنطینه را تا بهبودی علائمشان، حتی اگر یک علائم کم زکامی و ریزش و سرماخوردگی باشه باید همه اینا را مراعات بکنن. به هر حال بحث اصلی را که اشاره شد انشالله با دکتر صاحب اسلام نژاد خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از محبت شما که فرصت دادین تا ما بعد از چند هفته مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه چون می خواهیم راجع به ریه ها و شش های مریض های کرونایی صحبت بکنیم، اگر لطف کنین برای ما و شنوندگان ارجمند بفرمایین که اصولاً چرا ما به خاطر ابتلا به کرونا سرفه می کنیم؟
به نام خدا. میدونید که یکی از جاهایی که به طور عمده در بیماری کووید 19 درگیر میشه در واقع بافت‌های ریوی است. علت ایجاد سرفه در بیماری مختلف متفاوته. ما گیرنده هایی در داخل پارانشیم و بافت ریه‌مون داریم که در اثر تحریک اون گیرنده ها فرد دچار سرفه میشه. این گیرنده ها در راه‌های هوایی وجود داره، در پارانشیم ریه وجود داره و در قسمت های مختلفی از بدن. بنابراین به علت درگیری بافت ریه عمدتاً یکی از دلایل بروز سرفه در بیماران اینه. هر عاملی که سبب تحریک راه‌های هوایی و یا پارانشیم ریه بشه با تحریک این گیرنده ها میتونه سبب ایجاد سرفه بشه.
بله،
سرفه میتونه یکی از دلایل و علائم درگیری ریوی باشه که در بیماری کووید حائز اهمیت هست که بعداً به اون اشاره خواهیم.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، در بعضی رسانه ها مطرح میشه که و شاید اینالی هم باشه که با توجه به شیوع سرفه های خشک، یعنی سرفه های بدون خلط و بلغم در کرونا، اگر کسی سرفه های خلط دار و همراه با بلغم داشته باشه این کرونا نیست و یک عفونت دیگی است. آیا این خبرها و برداشت ها درست است؟ این تفاوت واقعا وجود داره؟
نه، هیچ وقت همچین معیاری وجود نداشت. حتی تقسیم بندی سرفه ها خارج از کووید هم در تشخیص های افتراقیمون سرفه خلط دار و غیر خلط دار تفاوت عمده ای نمی کنه. اپروچ کردن و بررسی سرفه به تنهایی یک دستورالعملی داره. بنابراین نه، این که ماهیت سرفه چگونه باشه نمیتواند بیماری کووید رو رد کنه. حالا باز در ادامه صحبت‌ها خواهیم گفت.
بله،
هر کسی که دچار علائمی میشود از علائم درگیری سیستم تنفسی در حال حاضر از نظر ما مبتلا به بیماری کووده، مگر اینکه بتونیم خلاف اون رو ثابت کنیم.
بسیار خوب. پس چنین چیزی که گاهی در بعضی رسانه‌ها و فضای مجازی در قبل مطرح می‌شد اصلاً درست و علمی نیست، بلکه هر عفونت و مریضی دیگی از جمله کرونا هم می‌تونه سرفه‌های خشک و بدون خلط و بلغم داشته باشه، هم سرفه‌های خلط‌دار و بلغمی. اینال دکتر صاحب، با توجه به این نقطه آخر شما، پس هر کسی اگر یک تب خفیف یا یک بدن درد، سردرد، احساس سنگینی یا هر علامتی دیگه از سرماخوردگی و زکامی داشته باشه باید مشکوک به کرونا تلقی شود و به عنوان یک مریض کرونایی باید مراقبت ها و توجهات لازمه داشته باشه، درست است؟
هر کسی که دچار علائمی بشه، از علائمی که خب این روزها ما از خب مردم با اون علائم آشنایی دارن، مثل تب، مثل سردرد، بدندرد، کمردرد حتی، یا مردم میگن من استخون درد دارم و الی آخر، ضعف، بیحالی، علائم غیر طبیعی که ما به طور معمول اینها رو به سرماخوردگی نسبت میدیم، علائم گوارشی مثل دل درد و اسهال، به خصوص کاهش حس بویایی و چشایی یا تغییر حس بویایی و چشایی، فرحان هر علامت غیر طبیعی که ما دیدیم باید شک کنیم که ما ممکنه مبتلا باشیم. این نکته مهم نیست.
بله،
چون حدود 50% موارد انتقال حتی قبل از این اتفاق میفته که مریض دچار علائم کاملا واضحی بشه. بنابراین به محض اینکه ما علائم پیدا کردیم، اولین کاریش لازم هم نیست نگران بشیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که بنا رو بذاریم برای اینکه بیمار هستیم و قرنطینه رعایت کنیم.
بله،
این سبب میشه که از انتشار بیماری جلوگیری بشه. بنابراین هر گونه علائم خفیفی اگر اتفاق افتاد باید فکر کنیم که به بیماری مبتلا هستیم و اولین کاری که میکنیم این که قرنطینه رو برای خودمون رعایت کنیم.
بسیار تشکر از نکات بسیار ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان و آحاد مردم و جامعه پزشکی و طبی هم ای حرفا قرار بگیره. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعیه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستن. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز و اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریع تر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست که این هم حتماً احتیاج داره که پیش از اینکه فرد در موردش تصمیم بگیره حتماً به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموماً، نه حتماً همیشه ولی عموماً با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموما درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک کنن.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند شاید استفاده از مسکن‌ها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه، اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکن‌های زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم.
ضمن سپاس از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری، تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که تا اینجا بحث‌های ما با دکتر صاحب اسلامی نژاد مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشه. در قسمت اول دکتر مالی جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی نژاد فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها در ارتباط با سرفه‌ها گفتند که به هر حال سرفه یک تحریک عصبی است در مقابل تمام عوامل محرک ریه‌های ما از جمله عفونت‌ها و میکروب‌ها که میتونه شدید باشه، حاد باشه، مزمن و کهنه شده باشه، طول کشیده باشه. و گفتند که در ارتباط با مسائل کرونا و علائم و نشانه هایشان نقطه بسیار مهمی بود که امروز هر علامتی از سرماخوردگی و زکامی و ریزش اگر در یک فرد ایجاد شود باید ما او را مشکوک به کرونا تلقی بکنیم، به این معنی که او باید تمام مراقبت های لازم قرنطینه و مسائل صحی و بهداشتی را مراعات بکنه، چون ممکن است، محتمل است، احتمال داره که او کرونا باشه. برای می هم خود مریض ها، هم خانواده ها و فامیلایشان و اطرافیان و تمام کسایی که در جامعه هستن با افراد با علامت سرماخوردگی و زکامی باید به عنوان یک مریض کرونایی برخورد کنه و او مراعاتهای لازم صورت بگیره تا در صورت احتمال ویروس کرونا انتقال و انتشار ویروس جلوگیری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسلام نژاد، شما به عنوان یک فوق تخصص امراض ریتین و ششها در این روزهای کرونایی و شیوع مریضی کووید 19 مشکلات تنفسی بیمارا چقدر درخواست انجام گرافی و عکس سی تی اسکن میکنین؟ یعنی برای چی فیصد از مریض ها ضرورت داره، در کدام حالات از یک مریضی ضرورت انجام سی تی اسکن وجود داره؟ چون دیده میشه که امروزه درخواست و تجویزهای گرفتن عکس و انجام سی تی اسکن بسیار زیاد شده.
بله، متاسفانه هم استفاده از سی تی اسکن در بین پزشکان به طور غیر علمی زیاده و همین که متاسفانه مردم اصرار به انجام سی تی اسکن میکنن. باور کنید این حجم سی تی اسکن فکر نمی کنم در هیچ کشور دیگه‌ای در دنیا اتفاق بیفته.
بله،
تصریح هست در مقالات علمی که ما برای بیماریابی حق نداریم از سی تی اسکن استفاده کنیم. این در مقاله جدیدی که اتفاقا تو مجله نیو انگلند هم چاپ شده تصریح شده که حتی سی تی اسکن رو فقط در مواردی که بیمار بستری است و اون هم در شرایط خاص، یعنی اگر که در تشخیص پزشک تغییر ایجاد میکنه و در نوع درمان تغییر ایجاد میکنه درخواست بشه. ما خب به طور معمول در پرکتیس و بیمار دیدن روزانه‌مون میبینیم که یک مریضی در دوره 20 روزه گذشته به طور مرتب سی تی اسکن انجام داده، 2 تا 3 تا سی تی اسکن بیمار انجام داده. این غیر از این که خب فرد رو در مواجهه غیر ضروری با اشعه قرار میده، سبب میشه که این ریسورس و منابع بهداشتی و درمانی ما که طبیعی است با اتفاقی گفتاده در مضیقه باشه، هر چقدر بیشتر مورد استفاده غیر ضروری قرار بگیره.
بله،
ما برای هر روش تشخیصی در واقع دستورالعملی داریم و باید برای انجام اون روش های تشخیصی بر اساس دستورالعمل انجام بدیم، مگر نه استفاده از این روش ها غیر از این که میتونه گمراه کننده باشه، غیر از این که ممکنه استرس و نگرانی بیماران رو افزایش بده. چه بسیار از مریض هایی که میبینیم که یه سی تی اسکن دستشون میان، ای وای آقای دکتر من درگیری ریوی دارم نمیدونم چه کار کنم، در صورتی که برای بیماران توضیح میدیم انجام این سی تی اسکن در تصمیم گیری ما برای درمان بیمار هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. بنابراین هم از همکاران خواهش میکنم که کمتر از این روش استفاده کنن، مگر در مواقعی که واقعا بسط پروتکل ضرورت داشته باشه.
بله.
و هم از مردم خواهش میکنم که برای انجام سی تی اسکن اصرار نکنن. چه بسیاری از افرادی که هیچ درگیری نداشتن، بیماری دیگری داشتن، برای انجام سی تی اسکن مراجعه میکنن، در همین رفت آمدها به بیماری مبتلا میشن.
بله، بسیار تشکر. پس سی تی اسکن برای همه مریضا واقعا ضرورت نداره. مریض باید حال عمومی و علائم و نشانه هایش مد نظر باشه که اگر بنا به علائم و نشانه ها و حالش وضعیت مریض خطرناک بود، مریضی در حال پیشرفت بود، در اون صورت در شرایط خاص باید سی تی اسکن انجام شوه. برای هر مریضی که ما مشکوک میشیم نباید این کار انجام شوه. دکتر صاحب، علاوه بر این بعضی ها بعد از مریضی کرونا و بهبودی درخواست تست و آزمایش آنتی بادی پاتن ضد کرونا ویروس هم میکنن. میخواین چک کنن که اینمی ایمنی و انتیبادی علیه کرونا در بدنشان وجود داره، تولید شده دارن یا ندارن. این تست ضرورت داره؟ اهمیت خاصی داره؟ شما توصیه میکنین؟
نه، تست انتیبادی نه اسپسیفیسیتی داره، نه سنسیتیویتی داره، نه حساسیت داره و نه اختصاصیت داره. غیر از این که ما میدونیم فردی بیماری کووید مبتلا شده، وجود آنتیبادی در این فرد فقط نشون میده که در 4 هفته گذشته فرد به بیماری کووید مبتلا شده، اطلاعات دیگه‌ای به ما نمیده. حتی اینطور نیست که اگر کسی تیتر بالای آنتیبادی داشته باشه بگیم آقا برو تو جامعه برای خودت بگرد تو به بیماری مبتلا نمیشی. اگر کسی سابقه ابتلا به بیماری داره، حتی اگر آنتیبادی مثبت داره، این فرد باید پروتکل‌های بهداشتی رو به طور کامل رعایت کنه. چرا که ما عفونت‌های مجدد رو دیدیم، این اتفاق افتاده، در کادر درمان ثابت شده که کسی پی سی آرش منفی شده مجدد به بیماری مبتلا شده. بنابراین اگه کسی به بیماری مبتلا شده، حتی اگه ایمونوگلوبینش هم مثبت شده باشه، این فرد باز هم در خطر ابتلای مجدد وجود داره و من توصیه به انجام این تست نمی‌کنم.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. انشالله که مورد توجه و استفاده عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. همکاران ما آماده هستند تا برنامه شاپرک تقدیم حضورتان بکنند.
نام خدا برکت میبخشه به کارها و ما مثل هر روز در آغاز برنامه میگیم به نام خدا، خدای بخشنده، خدای مهربان. کجا که میریم در اول هر کلام میروید بر لب ما گلبوته های سلام. قدیمی ها میگفتن چقدر خوب و زیبا سلامتی میاره، سلام برای دلها. دوستی ها برپا میشه با یک سلام و خنده. درخت دشمنی ها از ریشه میشکنده. ای چشمه محبت سلام بکن تا هر بار. این هدیه قشنگیست در لحظه های دیدار. بله دوستای قندم، سلام. اولین هدیه ماست با شما نازنینای مهربان. سلام گله خندرو، سلام کلانترای مهربان و سلام به هر کسی که امروز شنونده برنامه شاپرک است. خوش آمدین نازنینا، این برنامه برای شماست. ما کوشش میکنیم گپایی با شما داشته باشیم که اطلاعاتی شما رو زیاد کنه و شما رو خوشحال کنه و البته سرگرمتان کنه. پس قندیلکای شیرین زبان، برنامه امروز شاپرک حتما حتما بشنویم. خب نازنینا، ما امروز وارد یک فصل جدید شدیم. حتما شما مهربانا میدونین که بعد از فصل رنگارنگ خزان، فصل زمستان از راه میرسه. زمستان فصل سرما و خنکیست، همون فصلی که میتونین پشت کلکین استاد شوین و بارش برف تماشا کنین، یا بعد از یک شب برفباری با پدرجانتان کمک کنین و برفا را پارو کنین و یک قدمه که برفی بسازین بر خودتان، یا همراهی و برفا یخ ملک بازی کنین و تا چند روز ساعتتان تیر است چون برف باریده. بله دیگه، این از خوبیه یه فصل زمستان است. اما حتما میدونین که بعضی نکات را هم باید رعایت کنین. خب چه نکاتی؟ در بخش نمایشی برنامه امروز هم شما را با این نکات مهم که باید رعایت کنین آشنا میکنیم و هم با فصل زیبای زمستان. بله، فصل زمستان هم باید صحیح و خوب براتون معرفی شود. پس در نمایش امروز با ما باشین.
پدر جان، مادر دایی هوا خنک نمیخوره که رفته بیرون؟
چی بگویم دخترم، برش گفتم نرو، با آن خودم سوا از راه خریدم یارم، اما گوش نداد دیگه. گفت نه، تو متوجه رنگا نمیشی، این رنگ زرد خاص است، خودم باید برم و خودم بخرم. اگه نه نمیشه. نایف و مادر ده قسمی گفت زرد زرد است دیگه، خاص و غیر و خاص نداره.
پدر جان،
جان
آلی، یعنی مادرم یخ میکنه؟
آها، سوالت یک چیز دیگه بود، من یک چیز دیگه جواب دادم. ها نه دخترم، مادرت کالای گرم خود پوشیده، دستکش، دستمال گردن و جمپرام پوشیده. تازه کارش هم همین نزدیکی هاست.
کاش من میرفتم.
چرا؟ دق آوردی؟
بله.
خوبه، برفاره سیل کن عزیز گلم.
پدر جان چی برف سیل کنم؟ برف است دیگه، کلگیشون شبیه هم هستن. البته تنها فرقشون ای است که یکیش خورد است یکیش کلان.
اتفاقا اگه به دانه های برف در زیر زربین سیل کنی دختر گلم، میبینی که اونا با هم فرق میکنن، بسیار مقبول هستن.
چقدر جالب.
بله،
من خو از اینجا فقط چند دانه گرد برف میبینم که از آسمان میبارم.
خب
بعضی هایشون میشینه در روی زمین و فرت که دوام میشه، یکان تا هم در روی شاخچه ها یک کمی دوام میکنه و با دست دوام میشن.
بله دختر گلم، حالا یک قسم خودت سرگرم کن. خب مادرتم تا 10-20 دقیقه دیگه میرسه بخیر. آفرین، من میرم در اتاق کارم، یک کد کار دارم، تو هم اگه کدام کاری داشتی بیا اونجا. خود جان پدر.
بسیار خوب پدر جان، من رفت. خب حالی که پدرم رفت، من میرم در روی اولی ذره بینم میگیرم که ببینم دانای برف چه قسمی هستن. باز اطلاعاتم هم بالا میرم. موسیقی سرد شده. دانه دانه برف مقبول میبارم. وای چی دانه سفید مقبولی. از اینجا در روی خشتای دور باغچه برف جمع شده. باشه که برم و دانه های برف سیل کنم. آها همینجا بشینم. آها سلام دانه های مقبول برف، خوش اومدین به زمین. وای پدرم راست میگم، چقدر دانه های برف مقبول هستن، چقدر جالب. من از دور فکر میکردم که کلگیشون شبیه هم هستن، اما حالی میبینم که هر کدومشون یک رقم مقبول هستن. وی